بسم الله الرحمن الرحیم.
الرابع انه لا يجوز عليه الحركه الكميه لانها لا توجد الا بعد حركه الاجزاء على الاستقامه، و اشار الى ذلك بقوله ولا ينمي فإن النماء هو الازدياد الطبيعي للجسم بسبب دخول أجزاء شبيهة به بالقوة فيه والزبول ضده، وكذلك التخلخل والتكاسف فإنهما يقتضيان خروج الجسم عن مكانه أو تخليته عن مكانه. خب حالا از فروعی که در اینجا راجع به احکام محدد الجهاد داشتیم که چون مبدا میل مستقیم در اون نیست و حرکت استقامی نداره و مبدا میل مستقیم در اوست، آن هم منتهی می شود به حرکت اختیاری که الان بحثش را عنوان نفرمودن، بحث دنباله داره که گویا در نمط ششم در غایات اونجا که راجع به حرکت کرات اجرام الوی هرچه که حرکت استداری داره اونها نفس دارن و حرکت نفسانی مستدیر هستن، در راهن، در کارن. تا بالاتر از اون حرفم که تمام ذرات نظام هستی را ملکوت عالم میگرداند و انشاءالله به اون کمال توحید که توحید اسلامی است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که خداست، خدایی میکند و لیس الا. حالا این هم مراحل بحث متفاوته. کتاب اشاره از جنبه اصول و امهات قضایا و فرمول های فلسفی، ولو اینکه به بحث مشاست خیلی جاهاش، اما در بسیاری از موارد هم از مشا فاصله گرفته، بلکه از کتاب در این جهت اهمیت داره و یه زیربنا و پایه اساس خوبی است برای انشاءالله تعالی مباحثی که در پیش داریم، کتاب هایی که در پیش داریم. و خود این کتاب هم خیلی کتابه. بله، حالا الان صحبت اینه که یکی از مسائلی که متفرع بر مسئله گذر، یعنی از احکامی که بر مسئله عدم میل مبدا میل مستقیم در محدد الجهاد و عدم حرکت استقامی در او مبتنیه، این که حرکت کمی در اون راه نداره و تکاسف و تخلخل در محدد الجهاد راه نداره، برای اینکه حرکت کمی نماست، نما، و معنایش اینه که قضا که بالقوه جنس مختزی میشه قضا میگیره و رشد میکنه، بهرن دیگه چیزی که رشد میکنه قضا میگیره. و ما هم در بعد که از طبیعت در رفتیم، بحث طبیعت تا حدی در رفتیم، میاییم راجع به رشد انسویی خودمون، به رشد باطنمون، به رشد عقلیمون، بحث میکنیم، اینی که همه به دنبالش هستن، همه به دنبالش هستن، و الا اینهایی که الان اشخاص و افراد مدرسه غیر مدرسه دانشگاه بیایی تا به خودتون، ولی اینها همه برای بدن و برای جسم و چیز، اینها که نیست، بدن که قضا نمیخواد الان. چه چیز شما را کشونده؟ بدن رو برای چه غذا میدهی؟ اون اصله، او رو میخوانی، اون باید رشد کنه که در نمت هشتم بهجت و سعادت، نمت هشتم در بهجت و سعادته، و اونجا میگیم که سعادت انسان این است که از سنخ عقول مفارقه بشه، و این شیط قلته که سعادت انسان این است که به قدر قدرت و تواناییش توانش تشبه به اله عالم پیدا کنه، که تعریف فلسفه است، و اون کاملش اون کسی است که پیشترها اشاره کردیم که فارابی گفت فیلسوف کامل امام است که تشبه تام به حق سبحانه داره. بله، این فیلسوف که ایشون میفرماد یعنی حجت الله، یعنی امام که تشبه تام داره، نه یک کسی که یه مشت بحث طبیعی و بعد اینجور چیزایی ها را فرا گرفته. این الفاظ یه مقداری در معانی خودش و به طور توسط در هر چیز استعمال میشه و ذهنها هم میرود به مثلا یه آدم، یه شخص چیجوری، و میگیم این دیگه چه فیلسوفه، به این چون این کس چطور میشه که حجت الله باشه، واسطه فیض باشه. الفاظ را به معانی واقعیش استعمال کنیم، بعد میرسیم به اون ازدیاد، اونجا هم غذا میگیریم. اگر غذا نگیریم چطور روح قوی میشه، دانا میشه، خانا میشه، نویسا میشه و صنعت اختراع میکنه و کارهایی میکنه و کارهایی میکنه و آنچنان عروج پیدا میکند که این آقای خاکی نمیشود عرشی، نه تنها میشود عرشی، میشود فوق العرش. همین خاکی، به ظاهر خاکی، به ظاهر در میان ماست، به ظاهر میفرماید انا بشرون، به لحاظ بشره و ظاهر بشره هست، بشره پیکر ظاهر، صورت ظاهر، انا بشرون مثل کن، اما بیای سریب ملکوتش به سردش، اول ما خلق الله نوری، بلکه بالاتر از این حرفم، چون اول ما خلق الله العقل و انا العقل فرماشاتی که می فرماد، اینها بیان حد نهاییش نیست، بیان مراتب وجودیش رو می فرماد، مثل این که بگوید که انا نفس راسته، اما نه این که حدش اینه، و بگوید که انا فلان و فلان و فلان، فلان ولی، فلان نبی، فلان وصی، فلان کتاب، اینها بیان حدش نیست، بیان مقاماتشه و حدش فوق اینها. و این همین بنده و جناب عالی که ما رو دعوت کردن به سوی خودشون. حالا از این اشارهی که برداشتم، شاید سوالاتی برای آقایانم پیش بیاد و بایدم پیش بیاد و حقم هست، انشاءالله به وقتش در همین کتاب به عرض میرسانیم و مطالب امهاتی گفته میشه. بله بله، خب حالا بخونیم عبارت رو. الرابع انه لا یجوز علیه الحرکت الکمیه، که چون حرکت کمیه حرکت استقامیه، خواهان مبدع میل مستقیمه، راه نداره، اون تکاسف و تخلخل هم همینطور. لأنها حرکت کمیه لا توجد الا بعد حرکت الاجزاء علل استقامه، و اینکه در محدود جهات فرمودید راه نداره. و اشار الى ذلک به قوله ولا ینمی فإن النماء هو الازدیاد طبیعی، معنای نما هو الازدیاد طبیعی للجسم. الان اینجا به همین قدر که تا بحث تفصیلیش را در آخر نمت سوم انشاءالله، الان اینجا همینقدر، بله، بعد در آخر نمط سوم که تکمیله نمط سوم آخرش عرض کردم، یعنی فصل 24 نمط سوم، اونجا باز درباره این قوای قاضی نامیه اینها، نمط سوم که در معرفت نفسه و قوای نفسه، امال و صدنه و خدمه نفسه، بیشتر در این امور به خصوص در تکمیله آخر نمط سوم الان همین اندازه. فإن النماء والازدیاد طبیعی للجنس، طبیعتش رشد میکنه. خب ازدیاد و طبیعی للجسم، بالاخره غذا باید بگیرد که تا ازدیاد پیدا کنه، غذا نگیده که زیاد نمیشه، بله رشد نمیکنه، غذا میخواد به جنس خود. به سبب دخول اجزاء شبیهت بهی، یعنی به جسم، شبیهت بهی بالقوه. الان که شبیهش نیست، الان ما به الفاظ متعارفمون و کنار صفحه نشستیم، مثلا میگیم غذایمون، اینکه الان حالا البته صحیحش غذا، انتها دیگه همینجا غذا میگیم، بله. حالا اینی که الان میگیم این غذاه، اینو که الان میگیم غذاست که غذا نیست، اون وقت غذاست که جزء بدن بشه. کی جزء بدن میشه؟ آمده پوست بدن شد، گوشت بدن شد، مثلا غضروف شد، یعنی به فارسی کرکرانک، مثلا غضروف گوش، غضروف بینی، در این ها تو کتاب های فارسی کتابی کرکرانک، کرکرانک یعنی غضروف، یعنی غضروف، بله، گوش، بینی، جون این ها، و تا بیاد غذا بشه، تا بیاد، بله، مثلا پرده های چشم بشه، هرچه، تمام استخون بشه، عصب بشه، هرچه، اینها کلیه کبد، اینا همه غذا میخوان. وقتی آمده این نان، این سبزی، این خوراک، خوراکی که آمده شده جز اینها، تا هضم و هضم و هضم که بعدها در تشریح بدن مقدار اشاره میشه در نمط سوم، بعد اینها که وقتی آمده غذای بدن شده، حالا شد غذای او. الان که اینی که سر سفره هست میگیم غذا، بلغوه غذاست، نه بلفل غذا بوده باشه، این که فرمود بلغوه. و اشار به سبب دخول اجزاء شبیهت بهی، از کردیم به جسم، شبیه به جسم است، بلغوه. الان که بلفل شبیه به جسم نیستش که، بله، حالا چه نبات چه حیوان انسان، فعلا کدام غذا الان این نانه، سبزیه، این که کرکرانک نیست، این که نطفه نیست، این که خون نیست، این که استخوان نیست. و سبحان الله که این نان خورده میشه، همه اینها میشه. و سبحان الله، و به عظمت او سبحان الله، و به قدر کلمات او سبحان الله، که این نان خورده میشه، میشود همه اینها. و چشم باز و گوش باز و این اما، حیرتم از چشم بندی خدا، اینا مادی طبیعی، اینا چی جور میخواد توجیه کنه؟ ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این ملکوت عالمه، این خدای عالمه، این علم و شعور و اراده و حیاته که داره، اراده میداره، تدبیر میکنه و قضا میده. اینجور، بله، یه مقداری هم در مقدمات توحید و اینها باید بیشتر جوری اونها در باره خدا و خلق و اینها فکر میکنن، اونها رهزنشون میشه، توحید باید تقویت بشه. خب حالا این نان میشه، بعد همه اینها، ناخنم میشه، استخوانم میشه، غضروفم میشه، پوستم میشه، ظرفات مغزم میشه، مردمک چشمم میشه، پرده های چشمم میشه، زبان میشه، دندان میشه، اینها دیگه همه استخوان اینها مثلا، و همین نان سر سفره، همه اینها میشه. چطور اینها میشه؟ همه اینها میشه. چطور به شکل همه اینها در آورده؟ چه موادی در اینه؟ و کسی میداند، ما که بیشتر گشتیم کمتر یافتیم. کسی از اینها خبر داره بفرمایید. تا چه رسد که بفرمایید ابصار چیه؟ با همه بحثی که در پیش داریم در این کتاب و اونطور که به تفصیل در شفا خدمت شما بودیم که کتاب نحس شفا شیرین بود، خوب بود، به خصوص مبحث ابصارش چقدر سنگین بود و جای خیلی تعجب که بحث بدون سنگینی ابصار که ظاهرا در کتاب نفس بحثی سنگین تر از مبحث ابصار نیست، خیلی سنگین، و این بحث سنگین خواب اومده. ابصارم هست به خوبی شیرین تر از ابصار بیداری، یک دونه از اون احکام جوری نیست. تمام این بحث سنگین مربوط به یک نشئه بیداری. خواب اومده ابصار هست، هیچ یکی از اونها پیاده و بالاتر حالا بروید، حالا ابصار بالاتر بروید، بروید والله و مثلا سمیع و بصیر بروید و همینطور ملائکه سمیع و بصیرن، عین ذات شما نفستون سمیع و بصیره، حق عیان است، روشنه، بله، ولی طایفه بی بشرن. حالا این بالقوه الان قضا نیست، بالقوه به سبب دخول اجزاء شبیهت بالقوه فیه، که فیه مفعول باشه دخول باشه، دخول این اجزا فیه در جسم میشه. این هست نما و زبولو زدو. حالا وقتی که اینها از او گرفته بشه اجزا، به سبب دخول نه، به سبب خروج اجزا، اصلا میبینی که ضعیف شده، لاغر شده. بر این اجزایی که داشت، اجزا را بدن گرفته، جذب کرده، رضا بهش نرسیده، از خودش گرفته تا میتونست، از خودش گرفته، خورده، از کیسه خورده، بعد میبینی که کم کم کاسته میشه، خورده، حذف شده، جذب کرده، مکیده، بعد کاسته میشه، خروج اجزا میشه از اون. خب همینطوری که نما و زبول را فرمودید حرکت استقامی میخواد در محد الجهاز راه نداره، بفرمایید و کذالک تخلخل و تکاسف که پیشترک بحث رسوندیم و اینجا حالا بحث در تخلخل و تکاسف حقیقیه، بله، که تخلخل را فرمودید، چه حقیقیش را فرمودید؟ فرمودید که ازدیاد جسم، بله، ازدیاد جسم مکان بیشتر میگیره، فضای بیشتر، فراغ بیشتر میگیره، بدون اینکه از خارج چیزی بر او افسوده بشه که خودش باز میشه. و تکاسف را که کثیف شدن و جمع شدن و تجمعشه، فرمودید به عکسش انتقاص جسمه، بله، چیز بدون اینکه چیزی از او کاسته بشه، که تکاسف در مثلا با زبول و اون تخلخل با اون نمو، بله، نه اینکه از اون سنخ باشه، میگیم این طوریه، در نمو ازدیاد از خارجه، در تخلخل ازدیاد هست اما از خارج نه، ازدیاد خود جسمه، مکان بیشتر میگیره، فضا فراغ بیشتر میگیره. تکاسف مثل زبوله که جمع میشه، این کمتر میشه، مکان و فراغ کمتر میگیره، نه اینکه از اون چیزی کاسته بشه، همون تکاسف و کثیف شدن و تجمع. اینها هم حرکت استقامیه، حرکت استقامی هم که در بعد الجهاد فرمودی راه نداره، مبدا میل مستقیم نداره. فانهما یختزیان، انهما تخلخل و تکاسف هم یختزیان خروج الجسم ان مکانه، بله، برای اینکه ازدیاد حجم جسم دیگه، در تخلخل ازدیاد حجم جسم بدون اینکه از خارج چیزی افزوده بشه. انتقاص را فرمودی، اون تکاسف را انتقاص حجم جسم بدون اینکه چیزی از او کاسته بشه. پس خروج جسم ان مکانهیست، در که در کدوم یکی خروج جسم ان مکانه؟ در تخلخل. او تخلیته ان مکانه، در تکاسف. خب حالا که وقتی شده تخلخل خروج جسم ان مکانه و تکاسف تخلیهش از مکان خود بدون افسودن چیزی، افسوده شدن چیزی از خارج یا کاسته شدن خود اون شی، و اینها هم که اینان، این هر تکاسف و تخلخل حرکت میخوان، حرکت استقامی میخوان، اینها هم که بدون حرکت استقامی نمیشن، معلومه حرکت نداره، حرکت استقامی نداره. این مسئله 4. الخامسه انه لا يجوز عليه حركه الكيفيه، بله حركه الكيفيه که استحاله بشه، بله استحاله بهش روی بیاورد، که فرق میان استحاله و کم فساد را به عرض رسوندیم. و اشار الیه بقوله ولا یستحی ثم قیده، براش مفعول مطلق آورد در متن، ولا یستحیل و استحالتن تؤثر فی الجوهر که تسخن الماء المعدی الی فساد متن، این تو بود دیگه. ثم قیده بقوله استحالتن تؤثر فی الجوهر که تسخن الماء المعدی الی فساد. خب این تسخن ما که معدی الی فساده، این تسخن مستلزمه بله حرکت مستقیمه اجزاشه، استحاله مستلزمه حرکت مستقیمه اجزاشه و حرکت استقامی فضایی در محد الجهات راه نداره. و کون و کون متفبر شدن مقابل فساد، که تسخن الماء المعدی الى فساده و کون الهوا منهو، یعنی و الى که میاد هوا منهو از این بله آب تکون میشه، کون میشه و کون و فساد هم که فرمودید به حرکت استقامیه. لا لأن سائر الاستحالات جائزتان، حالا از این که ما گفتیم این استحاله کجایی برای او نیست، مفهوم مخالف بگیریم بگیم که پس دیگر استحالات برای او هست، نه اونها هم بر او جایز نیست، منتها این یه فرد را ظاهرتر و روشنتر جهت حرکت استقامیش اینها خواستیم ای را عنوان کنیم که ای را ملاق قرار بدید، در اونها هم بفرمایید که به همین وزان به همین روال جایز نیست. لا لأن سایر الاستحالات جایزتون، بل لأن امتناع از سایر الاستحالات لا یتبین و بامتناع الحرکت المستقیمه فی ظاهر النظر، همچون که کیف، این حرکت کیف، حرکت کیف که حرکت استحالیه حرکت استقامیش خیلی خوب به ظاهر نظر روشنه و در اونجا با دقت نظر و تجزیه و تحلیل و حرف بیشتر اینها، لذا این رو عنوان کردیم که این رو ملاک و میزان قرار بدیم، ولی استحاله مطلقا در اونها جایز نیست، که استحاله منجر میشود به حرکت مستقیم، خواه به جلیل نظر و یا به دقیق نظر، منتها در حرکت کیف به جلیل نظر، ظاهر نظر، در اونها هم به دقیق نظر، بله کتابها که میفرمایند جلیل نظر، کتابهای آخوندی خودمون، بله جلیل نظر اینه یا دقیق نظر اینه، بله این جلیلش آشکارشه، روشنشه، ظاهر میگی، همینطور که فرمود. لذا فختصر علی ذلک که حرکت کیفی رو گفت، معناش اینه که اونها جایز باشه. و اعرض اما یحتاج فیه الى بیان ابسط، در دیگر استحاله ها بیان بیشتر میخواد، اما این یکی چون بیانش کمتر و ظاهر نظر روشنتر بود، ای را میزان و معیار قرار داده برای فهمیدن اونها. لانه داخل فی کلامه بالعرض، بله این که فرمود فقتصر، شما این لانه را می توانید که هم بیان قرار بدید برای اعراض. اعرض چرا از اونها؟ لأنه داخل فی کلامی بلرز. و می توانید که فقط به اقتصره بگیرید. اقتصره لأنه داخل فی کلامی بلرز. معال هر دو یکیه، اما به ظاهر سیاق ما لأنه رو به اقتصره می زنید. برای اینکه به اعرضه بزنید معال هر دوی یکی میشه، عرض کردم به ظاهر سیاق. فختصر علی ذلک به حرکت کیفی، چرا؟ لأنه داخل فی کلامه بالعرض، غیر او داخل در این مطلب بالعرض هست، یعنی حرکت استقامی که در این جایز نیست در اونها هم جایز نیست، به بیان ابسط منتهی میشه به وجه حرکت در کیفی و استقامی که گفتیم. خب این ها مسائلی بود که در اینجا عنوان می شد که در اشارات، چون کتاب اشارات بنایش بر خلاصه بودن مطالب که امهات رو اینجا آورده، به خلاف مثلا شفا، به خصوص منطق شفا که به عرض رسوندم، منطق شفا که اینقدر مبسوطه، دیگه اون وقتی بود که شیخ صدارت و وزارت و اینها را قبول نکرده بود، یعنی پیش نیامده بود، به حال خودش بود، به کار آخوندیش، بله خیلی قلم پربرکتی داشت و کتابهایی نوشته، خیلی کتابها نوشتیشون، کتابها دیگه ما حالا در دست نداریم، بعضی ها نسخه های خطیش رو گوشه کنار کتابخونه ها اسم میبرن، یک دوره لغت نوشت مثلا نداریم، یک دوره فقه استدلالی نوشت مثلا در دست نیست، و شفا رو دایت المعارف نوشته، مقداری در دست هست، و خیلی کتاب ها بله فراوان، رساله ای نوشته در نحوه بنا کردن رصدخانه که اگه میخوای رصدخانه بنا کنی نقشه داده، بله فرمایشاتی داده و هاکذا، خیلی دیگه در علوم و فنون، طبش که بله قانونش معروف و الی ماشاءالله تألیفاتی که ایشون دارن از بزرگ و کوچی، رسائل گوناگون طبی و فلسفی، رسائل خردریز فلسفیش بیشتر در معرفت و نفسه و خیلی، حالا نمیدونم ایشون در اون زمان با ملحدین اینها چه گیروداری داشتن، کشمکشی داشتن، ادله تجدد نفس، بقای نفس، که انسان همین بنیه مادی نیست که مات فات، بلکه مبدع داره، معاد داره، خدا داره، جزا داره، بهشت داره، جهنم داره و خودش باقی از بین رفتنی نیست و این خانه را صاحبیه و این اداره مدیری داره، در این باره خیلی پافشاری داشتن که رساله های عدیده در این باره نوشتن. بله، حالا اینجا این حرفا را که صحبت بشه راجع به کون و فساد و عدم جواز خرق و التیام، کون و فساد، احوال فلک و فلکیات به نظر این آقایان، اینجا یه اشارات به همین اندازه، بعد که صحبت فلکیات میشه در نمت هم پنجم هم ششم، پنجم در سن و ابداعه و ششم در آیاته که صحبت میشه، از این جهات دیگه بحث نمیشه، اونجا راجع به ابداع و آفرینششون و راجع به نفس داشتنشون و حرکت تکاملیشون صحبت میشه، برای به عنوان مثلا به خاطر سپردن، فهرست کردن، در نظر داشتن، اینطوره اینجوره. حالا اینها رو ما والغرض رو برگشتیم به حرف از اینکه این مسائل عنوان کردیم سر سطر اول مطلب، والغرض من ایراد هذه المسائل التنبیه علی ان محدد الجهات، تا الان تکیه کلام ما همه محدد الجهاته، الا ان محدد الجهات لا يجوز عليه من اصناف الحركات الا لا يجوز عليه من اصناف الحركات الا الحركه الوضعيه، فقط حرکت وضعیه، غیر از این و حرکات دیگر برای او جایز نیست، و حرکت وضعیه هم که فرمودی بالاخره منتهی می شود به حرکت نفسانی که هنوز اون سلطان بحثش پیش نیامد، اما این طور بود. و یتبین من ذلک ان الحرکت العینیه، حالا عبارت را آقا توجه داشته باشید چون ذهن شما مشغول هست به کتاب‌های دیگر، بله راجع به حرکت در جوهر اینها خوندید و مشغول هست، اقدم من الحركه في الجوهر الذي هو الكون والفساد بحسب صورت نوعیه والخرق والالتیام بحسب صور جسمیه، یا بحسب صورت جسمیه، کتاب شما صور جسمیه، اون اولی بحسب صورت نوعیه، بسیار عند القائلين بها، ضمیر بها را بزنید به حرکت در جوهر، عند القائلين بها، و اقدم من الحرکت فی الکم و الحرکت فی الکم و الحرکت فی الکم و اقدم من الحرکت فی الکم و الحرکت فی الکیف و اقدم من الحرکت فی الکم و الحرکت فی الکیف، نه آقا اینطوری، اقدم من الحرکت فی الجوهر و اقدم من الحرکت فی الکم و الحرکت فی الکیف، اینطور اینطور، لأن را دلیل تقدم بگیرید، لأن امتناع وجود مستقیما مستلزمان لامتناع وجود کل واحدت من تلک. وقد تبین من قبلو ان الوضعیت المستدیره اقدم من المستقیما فإذن صح ان اقدم الحرکات کلها ان اقدم الحرکات کلها هی الوضعیت المستدیره. فعلا خب، حالا اینی که در این آخر فرمود وقت تبینه، اینی که روشنه، حالا ما هم اتداش برز برسانیم که ما دانستیم جهات را، بنابراین بحث کتابی جهات را محدد الجهات آورد و محدد الجهات که معین الجهات هست و مشخص الجهات هست، بحثم برای این صفت جهت برای اجسام نه برای وجود اجسام. اون رو که گفتیم جسم نمیشه علت ایجادی جسمی بشه. محدد الجهات برای آوردن این صفت جهت برای اجسام علیت داره، تقدم داره. پس حرکت وضعیه که مال محدد الجهاته اقدم از حرکت استقامی، برای اینکه حرکت استقامی مال عناصره و عناصر به سوی مکان طبیعیشون میروند. مکان طبیعیشون اول باید مهیا بشه و اونی که مهیا کرده او را پدید آورده محدد الجهات. پس به حرف گذشته که در ذیل عبارت آوردیم، حرکت وضعی یعنی حرکت دوری محدد الجهات مقدم است به حرکت استقامی عناصر. خیلی اون به جای خود، اون اقدم حرکات حرکت وضعی. حالا که آمدیم در میان حرکات استقامی، در میان حرکات استقامی عینی، مثلا کمی، کیفی، درسته که حرکت وضعی بر همه اینها مقدمه. خود اینها کدام یکیشون بر دیگری در رتبه مقدم بوده باشن، پیش از دیگری بوده باشن، حالا داریم این جهت رو میگیم. منتها در حرف در حرکت جوهر، اطلاق حرکت جوهر و بیانی که جناب خواجه داره و اون طوری که ما به ذهنمون آشنایی داریم به مقدار دقت باید کرد. حالا فرمایش خواجه و یتبین و دو تا یتبین و بله، یکی اول میفرماد بعدم میفرماد وقت تبین من قبلو. حالا این اولی که خود این حرکات که مادون وضعیه هستن کدام یکیشون بر دیگری اقدمه. و یتبین من ذلک ان الحرکت العینیت المستقیمه هم اقدم است از حرکت فل جوهر و بعد از اون و هم اقدم است از حرکت در کم و از حرکت در کیف. حالا حرکت مستقیم از اونها مقدمه و وضعی هم که بر استقامی مقدمه. پس اون حرکتی که علی الاطلاق مقدمه حرکت استداری وضعیه. ان الحركه العينيه المستقيمه اقدم من الحركه في الجوهر، من الحركه في الجوهر. اینجا که میفرماد اقدم است من الحركه في الجوهر، عبارتی را یاد بعد پیدا کنیم. بله، حالا شما در زحمت نیفتید، میرسید در فصل 20 همین نمطه که میفرماد یورید و اثبات الکون و الفساد فی العناصر و الاستدلال بهی علی اشتراکها فی الحیولا فنقول خواجه تغییرات الاجسام به صورها. ملاحظه بفرمایید عبارت بعدی رو، یعنی همون فصل 20 رو، اول فصل 20 فنقول تغییرات به ارزم برسی تغییرات الاجسام به صوره ها لا تقع فی زمان. بس یورید و اثبات کون و فساد، تغییرات اجسام هم به صوره ها کون و فساد پیش میاد، لا تقع فی زمان. بعد از یه چند کلمه میفرماد بل تقع فی آن و تسمى فسادا و کونا. پس اینجا که کون و فساده تقع فی آن لا فی زمانه. این آب الان شده به صورت هوا. خب حالا این حرف رو اونجا در نظر داشته باشیم که کون و فساد تقعو بله کل واحد یقعو فی آنه لا فی زمانه. این یه حرف. حالا این امری که کون و فساد یقعو فی آنه، این رو بگیم حرکت در جوهر، یقعو فی آنه در آن که دیگه حرکت نیست که، این رو ما بگیم که یقعو فی آنه حرکت در جوهر حرکت. این یه حرف. و در بحث اشتداد که پیش اشاره کردیم، حالا هم با چند بار صحبتش میشه تا آخر همین نمط، و در جوهر نزید هم خوندید، در شرح تجدید هم خوندید که ما گفتیم یه چیزی در چیزی حرکت دارد. بله، که مثلا آب فیل حرارت متحرکه، فیل حرارت اشتداد در حرارت. اینجا معناش را اینطور فرمودید که یعنی موضوع ثابته، آب آب، موضوع ثابته، این کیفیتش در حرکته، گرم است و گرمتر میشه و داغ میشه و به جوش میاد و تبخیر میشه مثلا، که حرارت در بله شیء در چیزی در حرکت است، یعنی محل ثابت است و در اون صفت در حرکته. خب کون و فساد که اینطوری نیست. کون و فساد اینطوری اگر باشه، حرکت اینطوری باشه، باید بگیم که موضوع ثابت، موضوع ثابت کی باشه؟ باید بگیم ماده، صورت، چون ماده هست و صورت. اونگاه باید بگیم که ماده فی صورت در حرکته، ماده هیولا فی صورت در حرکت راه نداره. برای اینکه اگر ما بگیم ماده فی صورت، یعنی بنابرای بحث مشا الان کون و فساد عنوان شده، ما بگیم ماده فی صورت در حرکته، معناش اینه که این شی در منتها الیه به صورت میرسد، برای اینکه در راه هست که به اون صورت برسد، پس در این اسنا اون صورت را ندارد و لازمش اینه که ماده صورت بله بدون اون صورت، بدون صورت بوده باشه در اسنا. لذا کون و فساد را چون گفتن حرکت در جوهر، صورت طبیعت صورت جسم جوهریه در حرکت باشه، موضوع ثابت میخواد، موضوع ثابت حیولاست و لازمش اینه که حیولا بی صورت بمانه، مشا از این جهت فرمودن که حرکت در جوهر راه نداره، موضوع نداریم اگه حرکت در جوهر بوده باشه. خب اینها را در اسفار و منظومه و کتابا که خوندیم جوابشو دادیم، حرفشو زدیم، و الان به همین اندازه اشاره بشه که عبارت رو. پس در فصل ابتدای فصل بیستم فرمودید که کون و فساد هر یکیشون یقعو فی آنه لا فی زمانه. اینجا این عبارت که الان هستیم، خواجه فرمود اقدم و منال حرکت فل جوهر، همچنین تو خواجه اینها ندونه که، بله فرمود اقدم و منال حرکت فل جوهر. حرکت فل جوهر اصطلاحی کدام است؟ حرکت فل جوهر اونی که ما گفتیم که جوهر در حرکته و قهرن جوهر در حرکت باشه، اعراض در حرکتن و خود حیولا هم متجدد و متسرم دم به دم آن فعان نو میشه، پدید میاد، ایجاد میشه، ابداع میشه. حرکت در جوهر رو که گفتیم این طبیعت در حرکته و طبیعت در حرکت است که نه صورتی رو از دست بدهد، صورت دیگر را بگیرد که کون و فساد باشه، بلکه از دست دادن بله خلع شدن و به در آمدن صورتیه، خلع صورتیه و لبس صورت دیگر. اما لبس صورت دیگر یعنی کمالی فوق کمال، نه اینکه کون و فساد، یعنی گویم که نمرد و زنده تر شد. حرکت در جوهر که متن این طبیعت در حرکت کون و فساد نیست، این طبیعت در حرکت لبس فوق لبس، کمال فوق کمال خود این طبیعت در حرکت بودن، غیر از آن است که ما بگیم این صورتی از دست بدهد و صورت دیگر رو بگیرد. این کون و فساده. کون و فساد با حرکت در جوهر دو چیزه، اون آنیه، این زمانیه. حالا جناب خواجه که اطلاق داره زبان مشا رو بیان میفرماد، اینها رو خواجه میدونه، بهتر از ما میدونه. ایشون که داره بیان جوهر رو اینجا میفرماد که حرکت در جوهر در صورت راه نداره در این مقام، معناش اینه که ماده ثابت باشه که اونها برای حرکت موضوع میخوان. یکی از اشکالات هم برایشون همینه که اگر ما بگیم صورت جوهری متحرکه، موضوع حرکت چه باشه؟ این مشکلشون این بود که موضوع حرکت چه باشه. و بعضی از جاها خود شیخ با این که میفرمود حرکت در جوهر نه، در الهیات شفا عرض رسوندیم، جاییشو هم عرض کردیم که آخون اینجا مچ شیخ را گرفته، یک جا در باره مسول و یک جا در باره حرکت جوهر. بله، که یک جا آخون بهشون میفرماید همینی که شما میفرمایید ما اینو میگیم مسول، شما از لفظش وحشت دارید خودش آوردی. و یه جا دیگر بهشون میفرماید در اسفار اون جاهاش رو که میفرماید همینی که شما این حرکت در جوهره، اسمشو نمیگی خودش آوردی اینطور. بله، حالا فقط برای موضوعش در زحمت بودن که موضوع حرکت چه باشه. الان خواجه آمده حرکت در جوهر با اینکه حرکت و کون و فساد رو خودش در چند فصل بعد میفرماید که یقع و فی آن، نه در زمان، این الذی آورده که این جوهر رو الان این قسمش، این شفش، این حس، این بله مورد را بیان بفرماید که اگر ما قائلین به حرکت در جوهر، کون و فساد را بگویند که به حرکت کون و فساد میشه. این کون و فساد را که جوهری عوض شده به جوهر دیگر بگویند به حرکت شده. اگر بله اونهایی که این در قائلین به ها، قائلین به حرکت جوهر، در کون و فساد بگویند که به حرکت کون و فساد شده. و ما که میگیم نخیر، به حرکت نی، یقع لا فی زمانه بل فی آنه. و نفرمایی که این حرکت که اون حرکت در جوهر نشد، درسته با اونی که در ذهن شما فرق داره، با هم تفاوت دارن، اما این موتن، این موره، این جور حرکت جوهری، یعنی از صورتی به صورت دیگر در آمدن، این کون و فساد رو بگیم آنیه یا بگیم زمانیه. اقدم من الحرکت فی الجوهر الذی هو الکون و الفساد. حالا کون و فساد، کون و فساد به حسب شده نوعیه، هو الکون و الفساد، یا والفرق والخرق والالتیام، یعنی هو الخرق والالتیام به حسب صورت جسمیه، عند القائلین به حرکت فی الجوهر، که حرکت عینیه مستقیمه اقدم از حرکت جوهر، اون باید باشه تا این متفرده برون بشه، چنان که همون حرکت عینیه مستقیمه اقدم است از حرکت فی الکم و از حرکت فی الکیف. چرا مقدمه؟ لأن امتناع وجود المستقیمه مستلزم لامتناع وجود کل واحده من تلک. اگه او رو برداریم همه اینها رو باید برداریم، پس اون اصل همه اینها. این یه جهت، پس حرکت استقامی بر این همه این حرکات مقدمه. و حرفی در پیش داشتیم که وقت تبین من قبلو ان الوضعیت المستدیره اقدم من المستقیمه، یعنی حرکت وضعی مستدیره اقدم است من المستقیمه، حرکت مستقیمه نتیجه. فاذن صح ان اقدم الحرکات کلها هی الوضعیت المستدیره. خیلی وعلا فرمایشش اینه که آقا اثبات شی که نفی معادا نمی کنه، این وعلا اثبات شی نفی معادا نمی کنه. ما این مسائل پنجگانه ای را که اینجا پیاده کردیم، این احکامی را که گفتیم، موضوع بحث ما خاص بود، یعنی محدد الجهات بود. موضوع بحث ما محدد الجهات بود. این اثبات شی که محدد الجهات اینطور، این نفی معادن بفرمایید که پس افلاک دیگه اینها جاری نیست، چون موضوع درباره محدد الجهاته. اینو داره یه هشداری میدهد، تنبیه میفرمایید که این مسائل، این احکام، این حرفا که زدیم راجع به محدد الجهات، استوش این احکام رو درباره افلاک دیگر هم، افلاک طبیعی، نه افلاک ریاضی مدارات کواکب. و علم ان جمیع الاحکام المذکوره ثابتتون لما توجد فیه الحرکت مستدیره من السماویات و این لم یتعرض شیخ لذلک. برای اینکه شیخ اونی که متعرض شده فقط گفت محدد الجهات، و میدونید که اثبات شی نفی
ما ادعاش نمی کنه که بفهمه در بله در محدودات گفتیم اینطوره، نه اینکه در اونها اینطوری، هر چی که در روح حرکت مستدیل است اینطوره. تنبیه وقت گذشته